بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و قبل از این که روایات رو بررسی کنیم، روایاتی که آیه کریمه فشتن و رجس من الاوسان رو تفسیر کردن به شطرنج، دو مطلب رو که دوستان اشاره کردن ما عرض بکنیم و بعد وارد اصل بحث بشیم. و حالا باز من خوشحالم که دوستان تحقیق میکنن، کار میکنن. دیشبم که من با اینکه جلسه بود و تلفن هارم پاسخ ندادم، ولی پیام های دوستان چندین پیام بود که من اینا رو ملاحظه کردم و هر کدومیشم نکته خوبی داشت درش. حالا دو تا مطلب از این مطالب رو من اشاره میکنم که نسبت به مباحث گذشته بوده. مطلب اول این که در رابطه با زیاد ابن منذر ابل جارود، ما نقل ابن ابی عمیر از او که فی سند واحد بود آوردیم، ولو سند رو تضعیف کردیم، گفتیم دو نفر در سند هستن توثیق نشدن، لذا خب برای ما معتبر نیست. استدلالمونم بر وساقت ابل جارود بود، نکته نبود. خب یکی از فضلای قوم نقل شد که مطلبی داشتن که این ابا محمد، محمد ابن زیاد، این تحریف محمد ابن سنان هست. خب ما اشاره کردیم اگر این ابا احمد نمی بود این تحریف، خب بله جای داشت که محمد ابن سنان محمد ابن زیاد شده باشه، اما ابا احمد در سند تحریف بعیده، تصحیف بعیده. خب فاضل گرانقدر جناب آقای رجبی یک توضیحاتی دادن و گفتن من در بهار پیدا کردم که مرحوم علامه مجلسی که کتاب عمالی هم روایت هم از عمالی دستیشون بوده، نسخه دستیشون بوده، نسخه خطی کتاب عمالی، این روایت را آورده، سندم هست عن محمد ابن زیاد، ابا احمد نداره. و بعد همین جور بود آقای رجبی دیگه، بله؟ آها خب بعد ایشون اون فاضل گرانقدر یکی دو تا سند هم گفتن آورده که ببینید همین کلیشه سند تکرار شده و محمد ابن سنان هست. ایشون میگه من 4-5 تا سند دیگه به همین کلیشه پیدا کردم که محمد ابن سنان هست. حالا بیشتر عرض کردم تحقیق بیشتری بکنید، اگه اون نسخه عمالی نسخه معتبر باشه، ابا احمد نداشته باشه، خب این نکته قوت میگیره که محمد ابن زیاد نیست و محمد ابن سنان هست، ولی او عرض کردم در استدلال ما دخالتی نداره. یه مطلب که حالا دوستان تحقیق کرده بودن اشاره کردم. مطلب دوم باز فاضل ارجمند های ابراهیمی مطلبی رو از ریاض العلمای مرحوم افندی برای من فرستاده نسبت به بحث کتاب زید نرسی که دیروز مباحثش داشتیم. صاحب ریاض العلما یک عبارتی داره، من عبارت ایشونه میخونم بعدم توضیح میدم که این عبارت هم فایده نداره برای اثبات وثاقت کتاب. مرحوم افندی در ریاض العلماء میگه قال الشیخ المعاصر فی بعض فوائدی علا ما رأیته بخطی ان فی نقل ابن ابی عمیر کتاب زیدین دلالتون علا صحت کتابیهما ولم اجد فیها شیئا منکرا الا حدیثین محتملین للتقیه و غیره. اولا شیخ المعاصر در کلمات مرحوم افندی صاحب ریاض العلماء که فراوانم به کار میره مقصود شیخ الراملی. حالا ایشون داره گزارشگری میکنه از شیخ الراملی مطلبی رو که این مهمه اگر این گزارشگری باشه. مرحوم افندی میگه قال الشیخ المعاصر، شیخ معاصر یعنی شیخ الراملی، فی بعض فوائدی، در بعضی از فوائدشون اینجوری گفتن، الا ما رأیته به خطی، من اینم به خطی ایشون دیدم، به خط شیخ الراملی، که ایشون گفته ان فی نقل ابن ابی عمر کتاب زیده، این که ابن ابی عمر کتاب زید نرسی و زید سراد رو نقل کرده، این دلالتون علی صحت کتابی، این دو کتاب صحیح درسته. ولم اجد فیها، حالا یکم اینجا فاصله داره، ایشون هم نیاورده، من عبارتهای صاحب ریاض العلماء دیده بودم، یکم فاصله داره مطالبی دارم. بعد میگه ولم اجد فیهما یا فیها شیئا منکرا، من در این کتاب زید نرسی چیز منکری ندیدم الا دو روایتی که محتمل تقیهی باشه یا غیر تقیه، اینا رو توجیه میکنیم پس کتاب زید نرسی درسته. خب اگه این باشه مطلب مهمیه که مرحوم شیخ الراملی قائل به صحت این کتابه، کتاب زید نرسی و زید زراد. دوستان توجه کنن، اولا در نقل مرحوم افندی مطلبی داریم الان متعرضش نمیشم، اون باشه یه وقتی با یه توضیحات و قرائن، فعلا میگیم افرض این نقل درسته، ایشونم دیده به خط شیخ الراملی، ولی مسلم و مطمئنیم که اگر اینجوری هم بوده مرحوم شیخ الراملی برگشت. این اطمینانمون از کجاست؟ بله؟ آفرین. ببینید مرحوم شیخ الراملی وسائل الشیعه 20 سال زحمت کشیده نوشته و تقریبا تا قبیل وفاتش رسائل الشیعه را تصحیح میکرده و یه چیزایی در رسائل میآورده، یه چیزی اضافه میکرده، نکته میآورده. 3 نسخه وسائل به خط صاحب وسائله که 2 نسخش یقینا به خط ایشونه، یکی سال 1068 بوده که اتمام کرده، ببخشید یکی سال 1072 بوده، یکی سال 1082 بوده. نسخه سوم معتبری که از روی خط صاحب وسائل نوشته شده در سال 1114 که سومین نسخه مصححه وسائله، در هیچ کدام از اینها هیچ روایتی صاحب وسائل از اصل زید نرسی نیاورده. لذا اگر اون مطلب مرحوم افندی هم درست باشه، نظر قبل صاحب وسائله، مخصوصا با توجه به این نکته که بعضی از علما تصریح میکنن، مثل مرحوم شیخ الشریعه تو افاضت القدیر تصریح میکنن که کتاب زید نرسی به خط صاحب شیخ الراملی بوده، نسخه از این کتاب به خط شیخ الراملی بوده. بس ببینید استبعادی نداره، شیخ الراملی رو استنساخ کردن، دیدن اون سند ابن ابی عمر رو، حرفایی که ما گفتیم اعتماد پیدا کردن، اما ثم این اعتماد زائل شده. اگه این اعتماد میبود بلا شبهه از این روایات در وسائل استفاده میکردن، وسائلی که تا قبیل وفاتشون ایشون تلاش بر تصحیح داشتن و تلاش بر آوردن و یا حذف بعضی مطالب از وسائل داشتن. لذا حرف مرحوم افندی هم نتیجه نخواهد داشت برای ما و چیزی رو ثابت نمی کنه. لذا همچنان اون بحث قبلی رو ما بهش عرض کنم اطمینان داریم که به این کتاب به خاطر اون نکته‌ای که گفتیم اعتماد نمیشه. یکی از رفقا هم نقل کردن دیروز که این محمد ابن حسن القمومی گزارشی آوردن، چون این حلقه واسط اصل زید نرسی بود و این مجهول بود، یک گزارشی آوردن که محمد ابن حسن القمومی بعضی ها یه تمجیدی ازش کردن که توضیح دادن برای ایشون. اون محمد ابن حسن القمومی که تمجید شده اختلاف طبقه با ایشون داره، نمیتونه این محمد ابن حسن القمومی باشه و ایشون همچنان مجهوله. لذا همون نتیجه قبلی که ما دیروز گرفتیم، این اصل زید نرسی موجود قابل اعتماد نخواهد بود. خب این دو نکته دوستانم زحمت کشیده بودن اشاره کردیم. برگردیم به اصل مطلب. خب نتیجه این که فعلا روایت زید نرسی سندن مورد مناقشه بود در تفسیر آیه کریمه، چندین روایت دیگر هم وجود داره که آیه کریمه رو تفسیر میکنه به شطرنج، فشتن برهیست من الاوسان، که در بین این روایات روایت معتبرم داریم. حالا اینا رو اشاره میکنم سریع تا بعدم ببینیم توضیح بدیم که این تفسیر یعنی چجوری میشه تفسیر کرد این آیه. یک روایت مرسله ابن ابی عمیر است، علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن بعض اصحابه، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی قول الله تبارک و تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، قال الرجس من الاوثان هو الشطرنج و قول الزور الغنا. خب اینم مرسله، ما مسندات ابن ابی عمیر قبول داریم از جهت اینکه نقل ابن ابی عمیر اماره وساقت است، اما مرسلاتش نه، نمیتونیم بپذیریم. لکن همین روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم مسند آمده. علی ابن ابراهیم حدثنی ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام عن ابی عبدالله علیه السلام، که مقصود از هشام هم به قرینه سایر روایات هشام ابن سالم، سند معتبر. الرجس من الاوثان یعنی شطرنج. روایت دیگر موثقه زید شحام است که در کتاب شریف کافی است و در سند درست ابن ابی منصور است، که نسبت به درستم یک کلمه اشاره میکنیم که سند معتبره به نظر ما. عن زید شحام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله فاجتنبوا الرجس من الاوثان فاجتنبوا قول الزور، فقال الرجس من الاوثان الشطرنج و قول الزور الغنا. فاجتنبوا الرجس من الاوثان تفسیر شده به شطرنج. همین مضمون در روایتی در معانی الاخبار آمده است ولی در سند ضعفه. همین مضمون در روایتی در امانی شیخ طوسی آمده ولی به سند ضعف است. لکن دو روایت معتبر لکفا برای استدلال. یکی معتبر علی ابن ابراهیم در تفسیر، یکی هم موثقه درست ابن ابی منصور، که درست ابن ابی منصور هم ولو توثیق خاص نداره، اما به ما این که بزنتی و ابن ابی عمیر به اسناد صحیحه روایاتی ازش نقل میکنه، بلکه نجاشی میگه کتاب درست رو ابن ابی عمیر نقل میکنه و هو ثقه. پس نتیجه این که روایت معتبر داریم که تفسیر شده است الرجس من الاوثان به شطرنج. حالا آیا این روایات تفسیر تعینی آیه کریمه است یا بیان مصداق است که کن در روایات میخواد بگه یکی از مصادیق بت پرستی هم شطرنجه. و دو احتمال ممکنه بگیم روایت بیان مصداقه، ممکنم بگیم تفسیره و هو شطرنج، اصلا الرجس من الاوسان یعنی شطرنج. حالا هر کدام که باشه موضوع این مطلب درست میشه که آیه کریمه میگه یجب الاجتناب عن الشطرنج. حالا یا مصداق اوسانه یا نه اصلا آیه تفسیر شده به شطرنج، هر کدام باشه. خب سوال بحث ما که از خصوص شطرنج نیست، آلات قمار، ممکنه کسی بگوید این روایت و آیه کریمه اختصاص به شطرنج داره، ربطی به سایر آلات قمار نداره. روایت صحیحی داریم که اون روایت رو که ذمیمه کنیم به نحوی میشه حکم سایر آلات قمار رو هم از این آیه کریمه استفاده کرد. و اون روایت صحیحه معمر ابن خالد است در کتاب کافی شریف عن ابی الحسن علیه السلام قال النرد و الشطرنج و الاربعة عشر بمنزلة واحدة. روایت قانون کلی میده، میگه نرد و شطرنج و اربعة عشر، که اربعة عشر هم یه جا اشاره میکنیم یه بازی قماری در زمان جاهلیت بوده، روایت میگه اینا به منزلت واحده، اینا یکیه، اینا به منزلت واحده، هر حکمی شطرنج داره نرد داره، هر حکمی نرد داره اربعة عشر داره. حد اقل دقت کنید از این روایت صحیحه استفاده می کنید که این آلات قمار شایعه در عصر جاهلیت با هم فرقی ندارن، همشون به منزلت واحده هستن. خب با این بیان موضوع در آیه کریمه تمامه، یعنی آیه کریمه وجوب اجتناب از آلات قمار رائجه در عصر جاهلیت رو برای ما بیان می کنه. انما الکلام والبحث که قبلا هم گذشته است نسبت به این آیه کریمه این است که این وجوب اجتناب در آیه کریمه یعنی چه؟ آیا وجوب اجتناب به لحاظ جمیع الاثار تا بعد آیه کریمه دلالت کنه حتی معاوضه بر آلات قمار هم حرام است. و به عبارت اخرى همه تصرفات و تقلبات در آلات قمار حرامه. وقتی همه تقلبات حرام بود، هیچ منفعتی رو شارع برش در نظر نگرفته بود، بالملازمه معاوضش هم باطل. اگه اینجور بگیم آیه کریمه بالمطابق دلالت میکند واجب است تکلیفاً اجتناب از آلات قمار، و بالملازمه دلالت میکنه بر بطلان معاوضه بر آلات قمار. ولی خب سابقا ما توضیح دادیم، در این مطلب تشکیک کردیم و تشکیک داریم، آیا وجوب اجتناب به لحاظ اثر ظاهر است؟ اجتناب کنید از آلات قمار، یعنی بازی با ایشون نکنید، حرام بازی کنید با اونا، یا نه اجتناب به لحاظ جمیع الآثار است که معاوضه را شامل بشه. و ما تأمل داشتیم روایت تفسیریه ابوالجارود که می گفت مقصود از فجتنبو در آیه کریمه دیگه، یعنی جمیع تقلبات، حتی بیع و شراش هم حرام است و باطل است، اونم که سندش درست نبود، فعلیه در جمع‌بندی از این آیه کریمه هم مثل آیه گذشته انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، از هیچ کدام از این دعایه ما حرمت و بطلان معاوضه بر آلات قمار رو نتونستیم استفاده کنیم. این که بحث آیات تمام شد، اما روایات، به روایاتی تمسک شده است برای بطلان معاوضه بر آلات قمار. روایت اول طبق معمول حدیث معایش العباد است از کتاب تحف العقول، که یک فراز از این روایت اینه، باز این فراز رو در قسمت‌های قبلی هم خوندیم، انما حرم الله الصناعات التي هي حرام كلها التي يجيء منه الفساد محضا نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والاصنام وما اشبه فحرام تعليمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب به من جميع وجوه الحركات. خب دقت کنید، كما ذكرنا مرارا در دلالة این حدیث بر حرمت و بطلان معاوضه بر آلات قمار شبهه ایست، یعنی دلالت تمامه. از دو سه قسمت روایت هم استفاده میشه. همانا خداوند حرام کرده صناعاتی رو که همشون حرام است، که التی یجیء منه الفساد محض، فساد محض دارن، نظیر برابط و مزامیر. در بحث بعدی که معاوضه بر آلات لهو اونجا توضیح میدیم بربط یعنی چی، مزامیر یعنی چی، مضاعف یعنی چی، اینا که در ذیل آلات لهو آمده اینا رو توضیح میدیم، موضوعا روشن میشه. و شطرنج و روشن معلومه یعنی چی. و کل ملهو به هر چیزی که جز آلات لهو باشه، ما در بحث بعدی میاد آلات لهو توضیح میدیم، معناش فل جمله ذکر میکنیم ولو بس اصلیش در جای خودش، و اونجا نتیجه میگیریم آلات قمار از مصادیق آلات لهو. پس یکی عنوان شطرنج تصریح شده، کل ملهو به همه آلات قمار رو میگیره، و سلبان و الاسنام و ما اشبه، اون چه شبیه سلبان و اسنام و شطرنج. خب سایر آلات قمار جز ما اشبه، اون چه شبیه شطرنج. لذا روایت میگه فحرام تعلیمه و العمل به و اخذ الاجره علی و جمیع تقلب به من جمیع وجوه الحرکات، هر نوع تقلب و تصرفی در اینها حرام است. پس بنابراین دلالت تمامه، وقتی هر نوع تصرف در آلات قمار حرام تکلیفی بود، یعنی هیچ تصرفی رو شارع در آلات قمار نپذیرفته است، پس هیچ منفعتی برش تصور نمی کنه. وقتی هیچ منفعتی نداشت معاوضش هم باطل. پس بل مطابقه دال بر حرمت تکلیفیه، بل التزام دال بر بطلان وضعیه. این تمام مطلب. انما الکلام در سند این حدیث است که ما مفصل بحث کردیم در سابق، نسبت به سند نتونستیم اعتبار سندی رو ثابت کنیم، لذا حدیث معایش العباد در تحف الاقول لا بحث به انگفون معیلا. ما روایت معتبر دیگه باید اقامه کنیم، حدیث تحف الاقول معیل اون باشه. این روایت اول، روایت دوم و سوم، سایر روایات رو جلسه بعد متعرض خواهیم شد. وللکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و آله محمد و عجل فرجه. علیکم السلام سیدن.
در رابطه با روایت دیروز که مطرح شد که امام در حالا حسد اون ظاهر روایت که درخواست کرده بودن که اسماعیل بشه، بله. ما دیروز عرض کردیم که میتونه حال قومشون رو به لسان مبارکشون آورده باشن و نظیر هم داره از پیغمبران که مثلا، بله. حضرت موسی، بله. قومشون با این که مثلا درخواست کردن که خدا رو ببینن، تو دو آیه فقره 55 و یه نسا 153 هر این دعا این خاطر مورد مذمت قرار گرفته، ولی با این حال حضرت موسی اینو به زبان میاره، رب بره نیست انظر الهی کرد که مثلا صاحب مجموع و بیان میفرمد کان است و آلم لقومه، این از جانب مردمشون به زبانشون رو بردن، روز استفاد نداره که مثلا از این حیث. البته پیغمبر رو ترکولا داشتن، امام رو ترکولا نداره.
ما اگر متقن باشه خلاف ظاهر رو مجبوریم توجیه کنیم، ولی وقتی متقن نیست چطور التزام بدیم به چیزی که بعد مثل احمد الکاتب به ائمه اثناعشر ایراد بکنه، بگه کجا معلومی از قرن چهارم به بعد درست شده، اصلا از اول معلوم نبوده ائمه دوازده گانه، دوازده تا هستن و چه کسانی هستن، شاهد چیه؟ روایت زید نرسی. دکتر غفاری تو اشیعت الاثنی عشریه عرض و نقدش بیاد اشکال کنه، یا کی گفته ائمه اثنی عشر بوده مشخص بودن؟ ببین برای خود امام صادق معلوم نبوده، بوده خدایا اینو امام قرار بده. مکتب در فرایند تکامل بیاد بگه که اصلا این تئوری از قرن چهارم به بعد، این تئوری امامت و ائمه دوازدهگانه و اصلا قبلا عباد صالحون بودن و امثال اینا، دلیل چیه؟ روایت زید نرسیه ثبت العرش ثم منقوش. وقتی روایت برای ما ثابت نیست با این توضیحات، بله اگر باز عرض کردم، اگر شما محمد ابن حسن القمی رو، محمد ابن حسن ابن محمد ابن ایوب قمی، اینم مهمه، این ایوب داره تا اون نکته‌ای که بعد آقای مفتن نباشه، این آقا رو اگر وثاقتش اثبات میکردیم، قبول میکردیم کتاب رو، خب بله مجبور بودیم توجیه کنیم. ولی وقتی که قبول نیست اصلا، حالا اون مطلب این که به مرحوم شیخ الراملی فاضل افندی نسبت میده که دو تا روایت اونام بر تقیه، تقیه اینجا یعنی چی؟ نسبت به اون روایتی که یسال به فخزهه، تقیه معنا نداره اینا، این که ما دو تا روایت، تازه اونم اون دو تا روایت هم فاضل افندی دو تا روایت دیگه میگیره، این روایتی که ما آوردیم این صدا نیستش، اونا میگه دو تا دیگه، اونا حمله بر تقیه، اینا رو توجه نشده بهش. بالاخره ببینید وقتی ما اعتبارش نمیتونیم ثابت کنیم، چی بگیم؟ حضرت رفته از زبان دیگران اونجا گفته خدایا این کار رو بکن، از زبان دیگران، نه قرینه برش داریم، ظاهرش اینه که خود حضرت میخواد، میگه من از خدا خواستم که فرزندم اسماعیل بشه، ولی خدا اجابت نکرد، قبول نکرد، و نخیرا باید از کاظم بشه. اینا نمیشه قبول کرد. بله عرض کردم اگه سند معتبر بود بعد مجبور بودیم توجیهش کنیم، سند معتبر نیست ما باید بذاریم کنار. لذا اون تئوری امامت که از مسلمات شیعه است دچار تردید نشود، دچار تزلزل هم نشود.
خود وقتی می‌بینه که در طریق کتاب نبی عمره یا تحریر سنه چطور روایت رضا کنه و ابن علی دقت کنه بفرمه که با این کتاب مزوره از کلتون شهادت ابن علی نمایت این کتاب بزنه من شخصیت ابن علی دادم می‌بینه یکی می‌بینه به شهادت چون که ابن غذایی می‌گه و قبل از سر اشتباه کرده ما نمی‌گه کرده
میشی
با تو چه کرد؟ اگه درست باشه این روایتی که بر رب و یکس رو بر رب و یکس رو خیلی سخته اون باید اون باید یک برشت مطارم به چی گرده اون هم نمیشه به دو سال رو نمیدونم به فشزه یه یمین هم به شما رو سخت واقعا خوشی این روایت سخته یا اون روایت بسید امامت اون هست واقعا نتونه به حدیثات اونو ما نمیتونه قبول کنیم آمد و شاهد علیه تو مجامعه دیگه ایمو نمیتونه بلده این روایت بدال الله آمد این رو توضیح میدن مرمون دکتر برات و طول و دیگه
رو دیگه یعنی که فاملیش درست هم از این چیزایی که مخالف
شیخ و شهر رو میگه کم لغو به نزیر و دار الحمد به این حمد به ولی به شیخ و شهر ایشون استقاط میکنه میگه بعید هم چه چیزی جا بین اولاد از خدا میمونه بعید از خدا و قد مثل ایک کلمانید داره میگه مزبر از خدایی هم تذکیش کرده رد به جا میمونه قومه آدم خبیریه شما استقاط میکنید یه استقاط داره ایک کلمانی کجا آمد خصوش کرده این کاری نداره که نه آمده در روز کردن سلیفی که وحامیت هم سالدار یک کتابی از زمان یکی از علما میشید علما بزرگ میشید آمده در روز کردن به اون بعد هم یک آقای قرینه امام میکردن این نیست این که تصویر این که در احادیث هم این فرام بوده آخه این که فراغان در کجور رجالی میگه آقا تنبیر میکرده اسمان و موتو فراغان در کجا مستبعده مستبعد از رشت و شریعه می فرماید با همه مقام علمی می شود جو می فرماید چم لهم این نصیب خود کتاب های رجالی می گه فلانی با ما آدم می گه که اصلا رو با خودتو من در اینجا می گه بوده سند در اونجا یا رو هم تلقی می گه آیا که بوده دیگه اینا که بوده که مستبعده یا می چی و این این کسی بیاد اینه نخیر اصلا به این نیست به تون استواز فایده نده در مقام تصویه این کل بده اون محمد ابن حسن داره که چی ما
بکنه
خود شیخ و شریعه میفهمم خوشی بود جا این که در اون فقط میگه که کاتبش که همین مسئول آبیه حاصل آبیه چرا؟ این
نکته
ای داره چیه که چون دارم حالا ببینیم باز بیشتر ببینیم باز بعد
خدا
من سه بودید که نیسته من سوش شد شد که چه نیسته که کاسب نوسته که نیسته که هست بلاوه این فرنه چهاره خود این فرنه چهاره خود این فرنه چهاره خود این فرنه چهاره خود این فرنه چهاره ما چون خود این جلعه قبول میکنیم چون ما واسطه محمد حسن رو نوشیم ولی محمد حسن چیه؟ اونجا که ما رو بینم یا به محمد حسن بشه ما نوسته شد که شدیه هست این مورد